ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فرداست. سلام، بعد از ظهر پنج شنبه شما بخیر. کامبیز غفوری هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی 18 مهر ماه 1398. همراه شما خواهم بود در نیم ساعت آتی با نگاهی به آخرین تحولات در ایران و جهان. اما پیش از آغاز تحلیل‌ها، گزارش‌ها و گفتگوها، نگاهی داشته باشیم به مشروع خبرها با همکارم بابک غفوری آذر.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. وزارت خارجه ایران خواستار توقف فوری عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه و خروج نظامیان این کشور از سوریه شد. وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرد گفته است نگرانی‌های امنیتی ترکیه را درک می‌کند، اما اقدام نظامی را عاملی برای برطرف‌سازی‌های نگرانی‌های امنیتی نمی‌داند و آن را منجر به وارد آمدن خسارات مادی و انسانی گسترده ارزیابی می‌کند. در همین حال گزارش‌ها حاکی از ادامه عملیات ارتش ترکیه برای دومین روز در شمال سوریه است. در همین حال وزارت خارجه آمریکا میگوید کشورش به ترکیه برای عملیات در شمال سوریه چراغ سبز نشان نداده است. مایک پومپئو در این حال گفت از منظر دولت آمریکا ترکیه نگرانی‌های امنیتی مشروعی دارد. بیشتر در ادامه این مجله خبری درباره تحولات شمال سوریه و حمله نظامی ترکیه خواهید شنید. ساعتی پیش از آغاز مسابقه فوتبال تیم‌های ملی ایران و کامبوج تصاویری از حضور زنان در ورزشگاه آزادی منتشر شده است. در این تصاویر حضور زنانی که موفق به خریداری بلیط شدن در داخل ورزشگاه دیده می‌شود. برخی خبرنگاران حاضر در محل می‌گویند تعدادی از زنانی که موفق به خرید بلیط نشدند نیز در بیرون از ورزشگاه حضور دارند. امروز زنان ایرانی برای نخستین بار در 4 دهه گذشته در ایران اجازه یافتند که به صورت رسمی و با خرید بلیط برای تماشای یک مسابقه فوتبال به ورزشگاه بروند. در این باره هم در ادامه این مجله خبری بیشتر خواهید شنید. ولادیمیر زولنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز پنجشنبه گفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به دنبال باجگیری از او با قطع کمک‌های مالی واشنگتن در ازای انجام تحقیقات پیرامون فرزند جو بایدن نبود. آقای زولنسکی در جریان یک نشست خبری در کییف اینچنین گفت:
گفتگوی تلفنی ما مربوط به کمک‌های مالی نبود. همه مسائل مرتبط با شرکت گازی بوریسما به این موضوع ربطی ندارد. این درست نیست.
دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا تحقیقاتی را آغاز کردند که می‌تواند منجر به استیضاح دونالد ترامپ شود. این تحقیقات متمرکز بر تماس تلفنی رئیس جمهوری آمریکا با همتای اوکراینی اش است که در جریان آن گفته می‌شود دونالد ترامپ با تهدید به توقف کمک‌های مالی آمریکا از ولادیمیر زلنسکی خواسته است تا درباره عملکرد پسر جو بایدن در مدیریت یک شرکت گازی اوکراین تحقیق کند. رئیس جمهوری آمریکا این اتهام را تکذیب کرده است. و سفارت روسیه در تهران بامداد امروز اعلام کرد که یولیا یوزیک خبرنگار روس بازداشت شده در ایران آزاد شده و به کشورش بازگشته است. در بیانیه سفارت روسیه گفته شده است که خانم یوزیک بامداد روز پنجشنبه با یک پرواز ایرفلوت تهران را به مقصد مسکو ترک کرد. وابسته مطبوعاتی سفارت روسیه در تهران وضعیت عمومی یولیا یوزیک را پس از آزادی خوب توصیف کرد. پس از بازداشت یولیا یوزیک در چهارشنبه 10 مهر ماه وزارت امور خارجه روسیه سفیر ایران در مسکو را احضار کرده بود. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه بازداشت خانم یوزیک را مربوط به تخلفات پیرامون ویزای او دانسته بود.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر بود که مشروع خبرها رو برامون گفت. اگر به اینترنت دسترسی دارید همیشه میتونید در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com خبرها و گزارش ها رو بخونید و بشنوید. اما اونچه که امروز در این مجله خواهید شنید: عملیات ترکیه در شمال سوریه ادامه دارد، آخرین ها در این باره رو خواهیم شنید. از بازی ایران و کامبوج خواهیم گفت با حضور زنان ایرانی که بعد از 4 دهه برای تماشای فوتبال بلیط خریدند. گفتگوی خواهیم داشت درباره انتقاد یک سازمان مدافع حقوق بشر از ویکی‌پدیای فارسی.
طبق قوانین اصلی ویکی‌پدیا همه افراد باید قادر باشن که در این پلتفرم مطالب رو ویرایش کنن، تغییر بدن یا صفحه‌ای برای افراد سرشناس ایجاد کنن.
از داغ‌ترین‌ها در شبکه‌های اجتماعی هم خواهیم گفت. با ما بمانید، در نیم ساعت پیش رو در نیمروز پنج شنبه بیشتر هم خواهید شد. عملیات نظامی ارتش ترکیه با نام چشمه صلح بعد از ظهر چهارشنبه در مناطق مرزی شمال سوریه شروع شد. از نخستین ساعت‌های بامداد نبرد بین کردهای سوریه و سربازان ارتش ترکیه و ارتش آزاد سوریه که تحت حمایت آنکارا است برای تصرف مناطق مرزی شدت گرفته. همزمان با آغاز این عملیات واکنش‌های منطقه‌ای و جهانی به این عملیات هم شروع شد. تاکنون هیچ کشوری از این اقدام ترکیه حمایت نکرده. همکارم جمشید زند که این خبر رو دنبال کرده اینجا در استودیو با ماست. خوش آمدید جمشید به این برنامه. این عملیات چطور و در چه مناطقی از مرز سوریه شروع شد؟ تا الان میزان تلفات از هر دو طرف چقدر؟
با سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. عملیات ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی با بمباران هوایی و توپخانه‌ای اونطور که ارتش ترکیه گفته اهداف تعیین شده در داخل خاک سوریه شروع شد. جتای ارتش تا عمق 30 کیلومتری خاک سوریه پیشروی کردند و حوالی ساعت 11 شب هم نیروهای زمینی ارتش وارد خاک سوریه شدند. ارتش ترکیه از منطقه مرزی آخچاقله و جیلان پینار وارد تل ابیاد و منطقه حسکه در شمال سوریه شدند. اونطور که رسانه‌های ترکیه گزارش دادند بین 14 تا 17 هزار سرباز ترک در این عملیات شرکت کردند. مقامات ترکیه هم گفتن که تا صبح پنجشنبه 180 هدف از پیش تعیین شده را منهدم کردند. رسانه‌های ترکیه گزارش دادن که چندین روستا در منطقه رأس العین در استان حسکه هم از طرف نیروهای ترکیه تصرف شده. گزارش‌هایی که تا الان رسیده حاکی از اینه که در اولین ساعت حمله هوایی در منطقه قمیشلی دست کم 8 غیر نظامی که 3 تاشون کودک بودن کشته شدن و 10 نفر هم زخمی شدن. اما در یکی از این بمباران‌ها در منطقه قمیشلی زندانی که زندانیان داعش در اون نگهداری می‌شدند هدف بمباران قرار گرفت. معلوم نیست که آیا زندانیان کشته شدند، فرار کردند و اصولا این زندان هنوز در کنترل کردها هست یا هنوز به کنترل ارتش ترکیه در اومده. از طرف دیگه سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه که ائتلافی از کردهای اون کشور و بازوی نظامیش یگان‌های مدافع خلق نامیده میشه گفته که در مناطق تل ابیاد و رأس العین نبردها بین نیروهای زمینی ارتش و کردهای سوریه ادامه داره و دست کم تا ساعتی پیش اونطور که میگفتن 14 تا سرباز ترک کشته شدن. ولی هنوز معلوم نیست که اساساً چند تا روستا و منطقه به تصرف ارتش ترکیه در اومده.
هدف ترکیه از آغاز این عملیات نظامی چی اعلام شده؟ چرا الان شروع شده؟ دلیل زمان بندیش چی بوده؟
آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و یه دیگه از مقامات ارشد ترکیه مدت هاست که یگان‌های مدافع خلق رو که قوی ترین گروه شبه نظامی کردهای سوریه است، یه گروه تروریستی اعلام کردن و گفتن که آماده نیستن حضور نیروها در مرز ترکیه رو بپذیرن. این گروه کرد هم با حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا که اون هم سالهاست از طرف ترکیه تروریستی لقب گرفته روابط نزدیکی داره. آنکارا میگه که این گروه کنترل بخش بزرگ شمال سوریه در دست داره و خطر جدی برای امنیت ترکیه به حساب میاد و هدف آنکارا، آقای اردوغان هم بارها گفته و امروز هم تکرار کرد، اینه که این منطقه امن در داخل سوریه در مرز ترکیه دست کم به عمق 30 کیلومتر ایجاد بکنه تا کردهای سوریه نتونن خطر امنیتی برای تمامیت ارضی اونطور که آقای اردوغان میگه ترکیه به وجود بیارن. و برنامه ریزی این عملیات از ماها پیش شروع شده بود و به کشورهای منطقه ناتو و روسیه هم اطلاع داده شده بود. همزمان با چند ساعت قبل از شروع عملیات آقای اردوغان با ولادیمیر پوتین گفتگوی تلفنی داشت، به فرماندهان ناتو هم اطلاع داده بود. یعنی اینکه فقط چند ساعت قبل تصمیم گرفته شده بود که این عملیات اون روز و اون ساعت شروع بشه. اما از طرف دیگه برخی رسانه‌ها و تحلیلگران مخالف دولت در ترکیه هم هدف این عملیات مسائل داخلی و مشکلات شخص آقای اردوغان و حزب عدالت و توسعه میدونن، برای اینکه جایگاهش تضعیف شده، اقتصاد ترکیه وضعش چندان مناسب نیست و میگن که آقای اردوغان دست به چنین کاری زد برای اینکه موقعیت خودش رو در داخل به نوعی تثبیت بکنه.
فرای این واکنش‌های داخلی، واکنش‌هایی هم در سطح بین‌الملل داشتیم از دیروز تا به حال. این واکنش‌ها چی‌ها بودن؟
واکنش‌های بین‌المللی از اولین ساعت حمله شروع شد، هم در منطقه کشورهای عرب منطقه، و امروز قراره که شورای امنیت سازمان ملل یه جلسه اضطراری تشکیل بده برای بررسی موضوع. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعتی بعد از شروع عملیات گفت که آمریکا به دقت این حرکت ترکیه رو زیر نظر داره و این عملیات به گفته آقای ترامپ ایده خوبی نیست. اما در خود آمریکا حزب دموکرات و چند نفر از جمهوری خواهان بانفوذ مثل سناتور لینزی گراهام به شدت با این حمله مخالفت کردن و گفتن که موضوع رو امروز یا فردا در کنگره مطرح خواهند کرد.
سپاسگزارم جمشید زند که در استودیو با ما بود.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
اما امروز پنجشنبه 18 مهر ماه قرار زنان ایرانی برای اولین بار بعد از 38 سال بعد از خرید بلیت وارد ورزشگاه آزادی بشن و از نزدیک شاهد مسابقه فوتبال بین ایران و کامبوج بشن. همکارم رویا کریمی مشک که این خبر رو دنبال کرده در استودیوی رادیو فردا همراه ماست. رویا، از استادیوم چه خبر؟ زنها بالاخره تونستن وارد استادیوم بشن؟
اینطوری که خبرنگاران از تهران دارن در واقع روی شبکه‌های اجتماعی خبر میدن، دقیقاً ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران در استادیوم آزادی به روی زنان باز شده و اونها تونستن کسانی که بلیت خریده بودن وارد استادیوم بشن. گروهی تحت عنوان همیاران هوادار نظم در واقع اونجا دارن مسئولیت هدایت زنان رو به عهده دارن که از کدوم در وارد بشن، به کدوم سمت برن. امکانات ویژه‌ای برای پذیراییشون در نظر گرفته شده، بهشون شربت میدن. این چیزی که در عکس ها شاهدش هستیم هندوانه بریده شده برای اونها در نظر گرفتن. کمی بخوام از جزئیات بیشترش بخوام بگم، این که اینطوری که اعلام شده جایگاه، 4 جایگاه که مجموع ظرفیتش حدود 3500 نفر هست برای ورود حضور زنان در نظر گرفته شده و همونطور که تو هم اشاره کردی این اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی بعد از سال 1360 و بعد از سال
حوالی دهه 60 بوده، درسته؟
دقیقاً 17 مهر ماه 1360 برای اولین بار بعد از اون تاریخ هستش که زنان تونستن بلیت بخرن و وارد ورزشگاه بشن.
در روزهای گذشته بحث‌های زیادی در مورد محدودیت فروش بلیت به زنها مطرح شده بود. گفتی که تونستن بلیت بخرن، سرنوشت کسایی که نتونستن بلیت بخرن چی شد؟
اینطوری که باز هم خبرنگاران جلوی استادیوم دارن مطرح میکنن، در واقع این زنان اونجا حضور پیدا کردن با امید اینکه بتونن بلیت بخرن. تعدادشون همون طور که در تصاویر دیده میشه تعداد کمی نیست. اونها با پرچم‌ها و لباس‌های استادیوم تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس به ورزشگاه رفتن. گویا پلیس در اونجا حضور پیدا کرده، ازشون خواسته که تجمع نکنن و تهدید لفظی هم شده در مورد اینکه اگر تجمعشون ادامه پیدا بکنه سر از وزرا در خواهند آورد. در هر حال میدونیم که نمایندگان فیفا امروز در استادیوم آزادی هستن برای کنترل ورود زنان به ورزشگاه ها و باید ببینیم که با ادامه تجمع این زنان آیا نمایندگان فیفا وارد عمل میشن و در واقع از مسئولان میخوان که درها رو به روی این افراد هم باز کنند یا نه.
امروز روز خاصی است برای زنانی که میخواستن وارد ورزشگاه بشن، سالها هم براش تلاش کردن. میتونی از پیشینه تلاش زنان برای ورود ورزشگاه خیلی خلاصه برامون بگیم؟
خب قبلش با تعلل خیلی زیاد اعلام کردم که 17 مهر 1360 آخرین باری بوده که زنان تونستن وارد استادیوم بشن و حالا دقیقاً در واقع 38 سال و یک روز بعد دوباره تونستن اونها به استادیوم برن. اما واقعیتش اینجاست که تلاش برای ورود به استادیوم برای زنان از نیمه دوم دهه 70 اتفاق افتاد، زمانی که ایران برای دومین بار تونست به جام جهانی فوتبال راه پیدا بکنه و زنان می‌خواستن که شاهد شاهد برگزاری مسابقات تیم ملی فوتبال ایران باشند. اون زمان در مراسم استقبال از تیم ملی آذرماه سال 1376 نزدیک به 400 تا زن تونستن بدون خرید بلیت با عبور از درهای باز وارد ورزشگاه آزادی بشن. سال 80 مجلس ششم اومد این موضوع رو در دستور کار خودش قرار داد، اما حتی به صحنه علنی هم کشیده نشد این موضوع. در سال 80 بازی مقدماتی جام جهانی تیم ملی ایران بود با تیم ملی ایرلند. زنان ایرانی پشت درهای ورزشگاه حضور پیدا کردن و دیدن که چطور زنان ایرلندی از مقابل اونها رد شدن، وارد ورزشگاه شدن و زنان ایرانی اجازه حضور پیدا نکردن. این اتفاق بارها افتاده. در آخرین نمونه بازی ایران با تیم ملی سوریه بود که زنان سوری تونستن وارد ورزشگاه بشن و زنان ایرانی نتونستن. اما اتفاقی که در این میان افتاد، علیرغم اینکه درهای استادیوم‌های فوتبال همواره بسته موند به روی زنان، از سال 88 به این سو دیگه حتی زنان اجازه حضور در سالن‌های ورزشی رو هم پیدا نکردن. سالن‌های والیبال و بسکتبال که قبل از اون به راحتی اونجا حاضر می‌شدن و می‌تونستن مسابقات رو ببینن. اینطور که تحلیلگران مسائل زنان میگن، مهمترین عاملی که اجازه پیدا کردن زنان ایرانی وارد ورزشگاه بشن، علاوه بر استمرار تلاششون با کشیدن یا خودسوزی دختری به نام
سحر خدایاری
بود، دختری به نام سحر خدایاری بود که بالاترین فشار رو به فدراسیون فوتبال وارد کرد.
سپاسگزارم رویا کریمی مجد که با ما بود. اما بریم سریع هم بزنیم به دنیای شبکه‌های اجتماعی. بیتاب بختیاری همکارم در گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا اینجا در استودیو با منه. بیتاب، در شبکه‌های اجتماعی چه خبره؟
در شبکه‌های اجتماعی خیلی خبراست، قیامتیه، به خاطر اینکه الان داغ‌ترین موضوع و مهمترین موضوع، واقعا با اینکه موضوعات مهم دیگه‌ای هم در عرصه بین‌الملل در جریان، این ماجرا هست. میدونی که این ماجرای فنس کشی و جدا کردن زنان و مردان یکی از انتقادهایی بود که به هر حال وارد بود به فدراسیون فوتبال. نسیم در این زمینه نوشته که فنس کشی نظر وزارت ورزش نبوده و فدراسیون برای عملی شدن حضور زنان و دختران تلاش کرده هر جوری که شده تنش‌ها رو کم کنه، اما عیبی نداره. مهم اینه که ما زنان دوستدار فوتبال استادیوم آزادی رو فتح کردیم با فنس یا بی فنس. احسان آقاجانی هم معتقده که حضور بانوان در ورزشگاه آزادی مرهون تلاش و ایستادگی جنبش زنان ایرانه و از دولتی‌ها و احزاب خواسته ماهیگیری نکنن و پیروزی زنان ایران رو مصادره نکنن. الهام نظری هم معتقده که امروز یک روز تاریخی هست برای زنان ایران. حالا خوبه، بد، درست، اشتباه، هرچی یه اتفاق تاریخیه و گفته به عنوان کسی که دغدغه تاریخ و سرگذشت نویسی داره میره که بیشتر از هر چیزی شاهد این رویداد تاریخی باشه. اما خب این در حالیه که یک کاربر دیگه به نام تری معتقد این منت گذاشتن و حصار و گزینش تنها یک نمایش روحوزی برای جهان تا فیفا هم فشار از روش برداشته بشه. به نوشته این کاربر، هر چیزی قیمتی داره و هر انتخابی تاوانی. دیدن بازی با کامبوج از داخل قفس بهاش فراموش شدن اکتیویست هایی که تاوان سنگینی دادن برای این آزادی. کابوی تنها هم از خانم ها خواسته امروز اگه به ورزشگاه میرن یک دسته گل بزرگ با عکس سحر خدایاری که خودسوزی کرد ببرن و بذارن روی که از این صندلی ها و آرزو کرده که کاشکی میشد یک صندلی تو آزادی رو به نام سحر نامگذاری کرد. محسن هم از خانم ها خواسته که تلفن هاشون شارژ داشته باشه و گفته میخوایم بازی رو با شما از روی سکوها ببینیم و مطمئنن دوست سانسورچیمون در صدا و سیما کار سختی رو برای سانسور کردن شما در پیش رو داره. من بازم وقت دارم کامبیز؟
بله بله، هنوز
خیلی خوب. پس یه کاربر دیگه به نام شیر بیشه هم نوشته کمتر از 2000 نفر از جمعیت 40 میلیونی زنان رو دارن میبرن استادیوم آزادی اردو. از طرف دیگه این اقدام سیاسی رو دارن به عنوان فتح الفتوح به زنان ایرانی غالب میکنن و این کاربر نوشته از 24 میلیون شغل در ایران سهم زنان فقط 18% اشتغاله و 82% باقی به آقای اختصاص داره و اتحاد هم نوشته خوشحالم برای زنان سرزمینم که با استادگی فراوان و البته با کمک بسیار زیاد و بدون حرف و حدیث سحر خدایاری بالاخره به استادیوم 100,000 پسری آزادی راه پیدا کردن و اسم واقعی این ورزشگاه رو بهش برگردوندن.
سپاسگزارم بیتا بختیاری از آخرین ها در همین باره در شبکه‌های اجتماعی برامون گفت. از شما هم دعوت میکنم اگر در این باره نظری دارید با یکی از راه‌های ارتباطی رادیو فردا با ما تماس بگیرید و نظرتون رو بگید. شماره تماس پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست 2042-02-2112-2112.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
یک خبرنگار روس که در ایران بازداشت شده بود آزاد شده و به روسیه بازگشته. یولیا یوزیک از منتقدان کرملین است اما سخنگوی رئیس جمهور روسیه دستگیری او در ایران را غیر قابل قبول خوانده بود. بیشتر بشنوید در گزارشی از آنا رایسکای.
یولیا یوزیک صبح پنجشنبه در صفحه فیسبوک خود از کشورش و تمام کسانی که پیگیر حال و احوالش بودند و به گفته وی جان او را نجات دادند قدردانی کرد و افزود با اتهامی که در ایران با آن روبرو شده بودم هیچ کس از زندان زنده آزاد نمی شود. ایران پیشتر اعلام کرده بود که یولیا یوزیک به دلیل تخلفات روادید بازداشت شده بود و به گفته علی ربیعی سخنگوی دولت اساساً این پرونده مربوط به معاونت ضد جاسوسی نبود. اما رسانه‌ها گزارش دادند این خبرنگار روس به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده بود و گویا خود یولیا تماس یک دقیقه با مادرش که تنها مورد ارتباط تلفنی وی پس از دستگیری بود گفت که با این اتهام روبرو شده. خانواده وی به شدت این اتهام را رد کردند. صبح پنجشنبه ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه با حضور در رادیو کامسومولسکای پراودا گفت برای دیپلمات های روس مهم بود که شهروند بازداشت شده روسیه آزاد شود، اما او از ارائه جزئیات سر باز زد. ساعتی قبل سفارت روسیه در تهران در پیام تویتری اعلام کرد در نتیجه تلاش های مشترک وزارت خارجه روسیه و سفارت روسیه در تهران ایران پذیرفت که یولیا یوزیک شهروند روسیه را آزاد کند. همزمان تیمور شفیر دبیر انجمن خبرنگاران روسیه به خبرگزاری ریا نوستی گفت برای آزادی یولیا یوزیک تلاش های فراوان دیپلمات ها، سازمان های بین المللی، انجمن های صنفی و حتی شهروندان عادی که در اعتراض به بازداشت این خبرنگار در مقابل سفارت ایران در مسکو دست به تحسن زده بودند به کار گرفته شد و به گفته ایوی مطمئنن سر و صدایی که در رسانه ها از جمله رسانه های وابسته به دولت برپا شد. برغم اینکه این خبرنگار مخالف دولت بوده تأثیر به سزای داشت. بنابرای گزارش های یولیا یوزیک 10 روز پیش عازم ایران شد، اما در فرودگاه گذرنامه وی توقیف و 4 روز بعد او در هتل محل اقامتش در تهران بازداشت شده بود. پنجشنبه کامسومولسکای پراودا روزنامه‌ای که یولیا یوزیک چند سال پیش با آن همکاری می‌کرد و از جمله به سفارش همین روزنامه برای تهیه گزارش درباره ارتش اسرائیل به این کشور ماموریت جنجالی داشت، به نقل از منابع خود نوشت یولیا یوزیک روابط نزدیک با یک دیپلمات ایرانی که سابقاً کارمند سفارت ایران در روسیه بود داشته و احتمالاً این مسئله از دید سازمان‌های امنیتی اطلاعاتی ایران ارتباط مشکوک به نظر رسیده. اما روسیه 24 مهمترین شبکه تلویزیونی دولتی مدعی شد و جزئیات ماجرای یولیا یوزیک در تهران پی برده و بدون اینکه به هویت منابعش اشاره کند گزارش داد یولیا یوزیک برای بررسی موقعیت کاری به ایران سفر کرد. اما بر اساس این گزارش میخائیل خودارکوفسکی که خانم یوزیک چند سال پیش از طرف حزب وی در آخرین انتخابات پارلمانی روسیه شرکت و در داغستان خود را نامزد کرده بود فرصت را غنیمت شمرد و برای تخریب روابط روسیه و ایران اطلاعات مخرب درباره وی در اختیار ماموران امنیتی ایران قرار داد. میخائیل خودارکوفسکی از منتقدان رئیس جمهور روسیه، زندانی سیاسی پیشین و از مهمترین رهبران اپوزیسیون است. او هنوز واکنش به این گزارش نداشته و یولیا یوزیک نیز با هیچ رسانه گفتگو نکرده. یوله یوزیک 38 ساله به عنوان گزارشگر با رسانه‌های مختلف همکاری می‌کرد و همچنین نویسنده دو کتاب است. یادداشت‌های بسلان درباره اقدام تروریستی در یک مدرسه در آسیای شمالی و عروس‌های الله درباره زنان انتحاری که به 9 زبان ترجمه شده اما فروش آن در روسیه ممنوع است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
سازمان عدالت برای ایران با صدور اطلاعیه‌ای خواستار فراخوان عمومی برای تحقیق درباره ویکی‌پدیای فارسی شده. این سازمان هدف نهایی این تحقیق رو جلوگیری از مداخله جانبدارانه حکومت جمهوری اسلامی در محتوای ویکی‌پدیای فارسی و سانسور محتوای تولید شده دونست. این درخواست در پی انتشار گزارش‌هایی درباره عدم استقلال و بی‌طرفی در ویکی‌پدیای فارسی مطرح میشه. در همین رابطه ساعتی پیش با مهدی بختیار از اعضای سازمان عدالت برای ایران گفتگو کردم. نخست درباره بیانیه این سازمان از او پرسیدم. مهدی بختیار:
چه سال گذشته ادارت ایران برای ارتقای آگاهی عمومی در مورد نقض‌های حقوق بشر به منظور پاسخگویی کردن اونا از پلتفرم‌های گوناگون استفاده کرده و از اونجایی که ویکی‌پدیای فارسی پلتفرم خیلی مهمی برای اطلاع‌رسانیه، این سازمان از سال 94 تلاش کرد که اطلاعات مرتبط با نقض‌های حقوق بشر و موارد نقض حقوق بشر به صفحات مقامات جمهوری اسلامی اضافه کنه. طبق قوانین اصلی ویکی‌پدیا همه افراد باید قادر باشند که در این پلتفرم مطالب رو ویرایش کنند، تغییر بدن یا صفحه‌ای برای افراد سرشناس ایجاد کنند با این شرط که مطالبی که اضافه میکنند در منابع معتبر تایید شده باشه، جانبدارانه نباشه این مطالب و حق نشر یا کپی رایت رو نقض نکنه. ولی تجربه‌ای که ما داشتیم برای اضافه کردن این موارد و در همین راستا و در همین مسیر مستندات متعددی هم جمع آوری کردیم این بود که در اغلب موارد ویکی‌پدیای فارسی کاملا عکس این اصول رفتار میکنه. به طور نمونه در مورد افزودن موارد نقض حقوق بشر به صفحه مقامات جمهوری اسلامی، این موارد به سرعت توسط گردانندگان این پلتفرم حذف شده. بعد از پیگیری‌های متعدد ما و اینکه ما سعی کردیم که برای اون دلایل روشنی رو مطرح کنیم از اینکه ما طبق دو یا سه حتی منبع خیلی خیلی محکم این موضوع رو آوردیم، اونا دسترسی ما و کاربران ما رو به این پلتفرم قطع کردن. چند سال گذشته به طور خیلی مشخص مشاهده اون بودیم که گردانندگان ویکی‌پدیای فارسی که از اونها به عنوان مدیران ویکی‌پدیای فارسی هم یاد میشه به شدت در راستای حفاظت از صفحات مقامات جمهوری اسلامی کار کردن و با طرح بهانه‌ای مثل این که منابع شما جهت داره یا منابع شما کافی نیست یا حتی توازن مقاله رو برهم می‌زنید مانع این شدن که ما مواردی رو اضافه کنیم. و در بسیاری از موارد هم وقتی که افراد دیگری مثل ما هم سعی داشتن که این موارد اضافه بکنن، صفحه اون مقام رو قفل کردن که اصلا کسی دسترسی بهش نداشته باشه.
شکایتی هم آیا کردید شما از اینکه دسترسی شما یا سایر کاربران قطع شده برای تولید محتوا؟ و اگه شکایت کردید به کجا کشیده؟
به طور کلی طی سال گذشته ویکی‌پدیای فارسی و به ویژه مدیران و گردانندگان این پلتفرم خیلی خیلی منسجم و یکپارچه عمل کردن. شما اگر مراجعه بکنید به صفحه مدیران این پلتفرم حدوداً 20 تا 22 تا مدیر داره و اینا خیلی با هم هماهنگ هستن و شما اگر شکایت مدیر رو به مدیر دیگری ببرید خیلی نتیجه بخش نخواهد بود. و به طور خیلی مشخص من میتونم به شما بگم اغراق نیست اگه بگیم که این مدیرانی که تو ویکی‌پدیا قادرن دسترسی کاربران رو قطع کنن یا مطالب رو حذف یا اضافه بکنن به گونه‌ای دارن اونجا حکومت میکنن. و متاسفانه افرادی مثل ما یا داوطلبان دیگری که میخواستن مشارکت بکنن رو خیلی ساده تونستن از میدون خارج کنن. دفعه اول تذکر دادن که این مطلب شما غلطه، توضیح میدید براشون که خیلی غلط نیست، این سایت های معتبرین رو پوشش دادن. دفعه بعدی میگن نه منابع شما جهت داره، دفعه بعدی بهانه دیگه میان و در نهایت دسترسی شما رو قطع میکنن.
آیا مصادیق رو به بخش بین المللی ویکی‌پدیا مدیران بالاتر یا ویکی‌پدیا انگلیسی هم این شکایت رو مطرح کردید؟
در برخی از موارد این کار انجام شد ولی سازمان‌های مختلف امکانات محدودی دارن، چه به لحاظ نیروی انسانی چه به لحاظ افرادی که باشون همکاری میکنن. و با توجه به این روند فرسایشی که ما تو ویکی‌پدیا فارسی داشتیم در یک جایی موضوع رو رها کردیم، چون که منابع کافی برای ادامه دادن یا طرح این شکایت به ویکی‌مدیا که میزبان ویکی‌پدیا است رو در اون زمان نداشتیم. اما بعد از این گزارش هایی که واقعا هشدار دهنده است و استقلال و بی‌طرفی ویکی‌پدیا فارسی مورد پرسش قرار داد، ما فکر کردیم که بهترین زمانه که اقدامی در این راستا انجام بدیم.
گفتگوی من کامبیز غفوری رو شنیدید با مهدی بختیار از اعضای سازمان عدالت برای ایران که یک سازمان مدافع حقوق بشر است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به ساعت 2:30 در ایران و پایان مجله نیمروزی رادیو فردا نزدیک میشیم. ساعت 15:30 دقیقه بخش بعدی خبرها و گزارش ها رو خواهید شنید. من کامبیز غفوری ادامه روز و شب خوبی رو هر جای جهان که هستید براتون آرزو میکنم. با دیگر برنامه های رادیو فردا کماکان همراه ما بمانید.